مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب امروز تو ادامه روندی که گزارشی از تاریخ توسعه خدمتون، تاریخ برنامه‌ریزی توسعه خدمتون ارائه میدادم، رسیدیم به یه مقطعی که حدود 15-16 سال طول کشید، از ابتدای دهه 40 شمسی شروع میشه و به انقلاب اسلامی ختم میشه. خب این اتفاقی که در این مقطع تاریخی رخ داد عملا قیافه کشور رو عوض کرد. یعنی واقعا قبل از دهه 40 با موقع وقوع انقلاب اسلامی اصلا تصویر کشور و قیافه کشور به طور کلی و مناسبات اداره کشور به شدت تغییر پیدا کرد. این که ما بعد از انقلاب اسلامی میراثدار دوره پهلوی هستیم، دیوان سالاری دوره پهلوی هستیم، اون دیوان سالاری دوره پهلوی که عملا به ما رسیده عمدش مال همین مقطعه، این مقطعی که از 1341 شروع میشه تا 1357 که عملا خود انقلاب اسلامی رخ داد. برای ما از یه جهت هم خب این مقطع موضوعیت داره و اونم این که قیام امام خمینی هم مال همین دور است. یعنی نهضت امام خمینی هم همزمان هستش با این دوره تاریخی که داریم ازش حرف میزنیم. یعنی از یه جهت میشود گفت که نهضت امام خمینی در لحظه‌ای شروع شد که این روند جدید از توسعه که نسبتاً خشن بود و در ایران می‌خواست پا بگیره، دقیقاً تو همون مقطع نهضت امام خمینی هم تو ایران شروع میشه که سه تا برنامه توسعه تو این دوره تاریخی ما داریم. یه برنامه سوم هستش از 1341 تا 1346، برنامه چهارم که از 1347 تا 1351 و برنامه پنجم که از 1352 تا 1356. برخلاف اتفاقی که در دو برنامه قبلی رخ داد، یعنی در برنامه اول عمرانی و برنامه دوم عمرانی که سهم کشاورزی در برنامه های توسعه برجسته بود و عمده رشد ما برآمده از کشاورزی بود و اقتصاد کشور هم اقتصاد کشاورزی بود عمدتاً در اون بازه زمانی، تو این مقطع ما به مرور هرچی میریم به سمت نیمه دوم دهه 40 اقتصاد کشور میشه اقتصاد صنعتی، یعنی مجموعه ای از صنایع در کشور پا میگیرن. مثل اتفاقی که در مورد اصل 4 ترومن تو جلسه قبل بهش اشاره کرده بودیم، اینجا هم اینطور نیستش که نیاز به صنعت و توسعه صنعت، توسعه صنایع در کشور از یک نیاز داخلی و درونی و به صورت درونزا شکل گرفته باشه. اینجا هم یک تصمیم بیرونی و یک اتفاق بیرونی و به تبع طرحی از سیاست خارجه که در شورای روابط خارجی آمریکا شکل گرفته بود، مجموعه ای از کشورها تحت شعاع اون طرح به سمت صنعتی شدن رفتن. حالا فقط هم ایران نبود، مجموعه ای از کشورها که مثل کوبا یا حالا ایران هم بود، کوبا بود، کشورهایی که از یه جهت در معرض خطر کمونیسم بودن. که این اتفاق افتاد، یه شخصی وارد شورای روابط خارجی آمریکا میشه، یه جامعه شناسی به نام روستو، والت روستو وارد شورای روابط خارجی آمریکا میشه. او یه نظریه توسعه رو تو اون مقطع، یه کتابی رو 1956 نوشته بود که عملاً حالا عنوان کتابش جهش بزرگ به سمت رشد پایدار بود. جهش بزرگ حالا همون ترجمه تیکافه، یعنی از استعاره هواپیما استفاده میکنه. دیدید هواپیما مثلا میخواد بپره، یه لحظه هست یه تیکافی داره و در واقع دیگه حرکت میکنه به سمت یه اوجی. روند توسعه رو با استعاره جهش هواپیما و تیکاف هواپیما سعی میکنه توضیح بده، به این صورت که جوامع یه چرخه سنتی اقتصادی دارن، یه بافت سنتی اقتصادی دارند، در یه فرایند پنج مرحله‌ای که میشه بگیم از مارکس الهام میگیره، چون مارکس هم فرایندی که برای ترقی تاریخی در واقع بهش اشاره میکنه پنج مرحله‌ایه. تو یه فرایند پنج مرحله‌ای توضیح میده که چجوری جامعه از اون در واقع بافت سنتی و چرخه سنتی اقتصادی خودش کنده میشه، تیکاف میکنه و میره تا نقطه اوج. نقطه اوج کجاست؟ اون نقطه‌ای که عملاً نقطه توسعه یافتگی میشه ازش نام برد، اونجایی هستش که جامعه به مرحله مصرف انبوه میرسه. یعنی جامعه به نقطه‌ای میرسه که به یه قله‌ای از مصرف‌گرایی میرسه که خود این مصرف تو چرخه توسعه یه جایی داره، یه منزلتی داره. یعنی خود مصرف محرک مثلا تولیده تو اون جامعه. یعنی غیر از این که اون نقطه توسعه یافته که قله است، خودش عملا انگار یه مکشی داره. اون مکشی که عملا مصرف داره تولید رو تقویت میکنه و اینجوری دیگه اون جامعه سنتی به مرحله‌ای میرسه که دیگه میتونه به مسیر خودش در واقع تو نقطه مصرف انبوه دیگه به تو مسیر توسعه میتونه راه خودش رو ادامه بده. این شخص خب میاد تو شورای روابط خارجی آمریکا، کتابش پنج مرحله، دقیقا خاطرم نیست، جزئیات فنی داره من خیلی وارد نیستم، ولی میدونم که پنج مرحله است. تو پنج مرحله اینو توضیح داده. خب این اتفاق، این نظریه که میاد، بله بله، پنج مرحله تغییر اجتماعی در یک جامعه، پنج مرحله که چجوری یه جامعه از بافت سنتی خودش به اون در واقع مرحله توسعه یافتگی میرسه. اصلا اساس این نظریه بر این هستش که تو این بافت سنتی امکان توسعه یافتگی نیست و باید این بافت سنتی به هم بخوره، این چرخه های سنتی باید در هم شکسته بشه تا بشه جامعه خیز برداره، تیک آف کنه، بره در واقع به سمت مرحله، در واقع بره به اون نقطه‌ای که تحت عنوان مصرف انبوه ازش نام برده میشه.
این شاخصی باید داشته باشه توسعه یافتگی که باش بسنجم مثلا توسعه اقتصادی،
مصرف، مصرف
شاخص رشد اقتصادی.
حالا شاخص اصلی که
الگوی توسعه رو کجا میتونه بگی موفق بود کجا ناموفق بر اساس شاخص ها میسنجم؟
حالا میگم با این جزئیات من نخوندم نظریه روستو رو، من دارم یه طرح کلی از نظریهش میدم. خیلی حالا چون ایشون هم جامعه شناس بوده، یعنی شاید طرح ایشون رو من خیلی اطلاعی ندارم که مثلا زمینه‌های اقتصادی هم داشته، آیا مثلا با شاخص‌های کمی هم اون نقطه رو ترسیم کرده یا نه، ولی من خودم حقیقتا بیشتر در باب اون طرح کلی که او ارائه میده نکاتی رو آموختم که دارم با شما به اشتراک میذارم. به تبع طرح او خب یه مسیر جدید شروع میشه تو کشورهایی که به یه معنا ذیل بلوک غرب تعریف میشن و در ارتباط با آمریکا. حالا اینکه روندش دقیقاً خط به خط به چه صورتی هست شاید انقدر خطی من نتونم توضیح بدم، ولی اجمالش این مسیری هستش که خدمتتون میخوام روایت بکنم الان، یعنی کلیات اتفاقاتی که در کشور ما رخ میده به این صورت است. یه نکته ویژه داره این دوره و اونم این هستش که کار رو خود شخص شاه میاد دست میگیره. خب علل قاعده شاه نباید مستقیما وارد کار اجرایی بشه، این بر عهده نخست وزیره و نخست وزیر باید طرح و دنبال بکنه. منتها نخست وزیر ایران تو اون مقطع شخصی بود، آی علی امینی، که خب رابطهش با آمریکا رابطه خوبی بود و رابطهش با شاه هم رابطه بدی بود، یعنی شاه هم به او حساس بود و تلقی شاه این بود که این خطر وجود داره که عملاً شاه عملاً بساط سلطنت در کشور برچیده بشه و شاید مثلا اصلا آمریکا به این فکر بکنه که بخواد با علی امینی راه ادامه بده. یه چنین پس‌زمینه‌های ذهنی شاه داشت. لذا خود شاه یه سفری داره سال 1341 به آمریکا و یه اعتماد سازی میکنه که من خودم اصلا میخوام این طرح رو محقق کنم، که اون رفراندومی که 6 بهمن 1341 ما در کشور داریم تحت عنوان انقلاب سفید، یه رفراندوم برگزار میکنه شاه، یه رأی گیری میکنه، عملا یه جورایی میخواد بگه که من خودم در واقع یه مجموعه از اهداف و طرح‌ها رو میخوام شخصا میخوام دنبال بکنم. و میدونید دیگه امام خمینی هم تو مواجهه با شاه تا یه جایی سعی میکنه که خیلی با خود شاه مواجهه مستقیم نداشته باشه و عمده نقدها رو خطاب به نخست وزیر داره مطرح میکنه. دیگه از این نقطه هستش که امام با شخص شاه درگیر میشه دیگه، یعنی از لحظه ای که شاه مستقیما خودش میاد به میدون و رفراندوم رو برگزار میکنه، خب خود روز رفراندوم هم شاه میاد همین بغل حرم حضرت معصومه فکر کنم یه سخنرانی میکنه روز رفراندوم و خب علیه روحانیت حرف میزنه. حالا میگه دو تا ارتجاع داریم، یه ارتجاع سرخ که حالا منظورش توده‌ای ها و کمونیست ها و نان، و ارتجاع سیاه که خب اشاره به روحانیت داشت که خب منتقدش بودن دیگه، منتقد این طرحی بودن که داشت شروع میشد. اما اون طرح چی بود؟ نقطه شروع این مسیر چی بود؟ نقطه شروع این مسیر اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی البته اینجا شروع نشد، یعنی قانون اصلاحات ارضی 1338 فکر کنم توی مجلس شورای ملی ما تصویب شد، ولی اجرایی شدنش و اینکه مجموعی از آیین‌نامه‌های اجرایی برای شکل بگیره و چند بار اصلاح بشه عملا افتاد بعد از همین اعلام انقلاب سفید توسط شاه، که خب بعد از انقلاب سفید هم شما احتمالا فیلماشو دیده باشید دیگه که داره شاه داره مثلا قواله زمین رو میده به در واقع کشاورزا. اتفاقی که افتاده بود توی اصلاحات ارضی چی بود؟ این بود که زمین از زمیندارای بزرگ توسط دولت خریداری میشد و تو قطعات کوچکتری که حالا اینم خودش یه قاعده ای داشت، یعنی مشخص بود که مثلا هر شخصی چقدر میتونه زمین داشته باشه، زمین از زمیندارای بزرگ خریداری میشد و مجموعه ای از خرد مالک های کشاورز می اومدن این زمین رو، این زمینی که در واقع دولت خریده بود از زمیندارای بزرگ، این زمین رو تقسیم میکرد به اینا میفروخت، اونا هم در قالب یه اقساط مثلا 10 ساله‌ای پول این زمین رو بنا بود که پرداخت بکنن و دیگه زمین مال اینا میشد. این اتفاقی بود که حالا خیلی خلاصه بخوام بگم توی اصلاحات ارضی رخ داده بود. زمیندارای بزرگ بله زمیندارای بزرگ در بیاد از دست فئودال، حالا کلمه فئودال قابل اطلاق باشه به چیزی که ما تو ایران داشتیم، از دست اونا در بیاد. خب اصلا فضای اصلاحات ارضی چی بود؟ فضاش این بود که یه جورایی جلوی انقلابای اجتماعی از پایین گرفته بشه دیگه، یعنی فضای باز توزیع قدرت و ثروت بود دیگه. ببینید ما تو اصل چهار، اتفاقی که تو اصل چهار رخ میداد این بود که بیایم کشاورزی رو مثلا مکانیزه بکنیم، سیستم آبیاری کشاورزی رو بیایم متحول بکنیم. اینجا دیگه نه، اینجا گفتن اصلا بیایم نظام مالکیت زمین رو تغییر بدیم. طرح اصلاحات ارضی هم، حالا من واقعا متخصص حوزه زمین نیستم بتونم در موردش اظهار نظر کنم، ولی نمیدونم به اصلش بتونیم مثلا ما اشکال کنیم، چون برخی میگن خب بعد از انقلاب هم همین طرح ابتدای انقلاب تو شورای انقلاب عملا داشت دنبال میشد، ولی خب حتما تو کیفیت اجراش تو اون مقطع تو رژیم پهلوی اتفاقات اصلی، حالا من نمیدونم اصلش مشکل حتی در مورد دارا ندارم، واقعا احساس میکنم من صاحب نظر نیستم بتونم نظر بدم. من اینجا فقط میتونم در مورد پیامداش حرف بزنم، اینکه این کار رو انجام دادن چی شد. خب همینقدر بگم که بسیاری از صاحب نظرها، اونایی که خیلی میخوام بگن انقلاب اسلامی ریشش اقتصادی بوده، وقوع انقلاب ریشش اقتصادی بوده، حالا ما این تحلیل قبول نداریم، یعنی تا این حد سهم اقتصاد رو برجسته کردن در وقوع انقلاب رو قبول نداریم، ولی اونایی که تحلیل اقتصادی دارن میگن اصلاحات ارضی بود که باعث انقلاب شد. یعنی اصلاحات ارضی چنان بافت انسانی جامعه و بافت اجتماعی جامعه ما رو دگرگون کرد که به تبع او کشور مهیای یک مثلا شورش اجتماعی شد از نظر اونا، و این اتفاقی که سال 57 دیدیم رخ داد. چرا؟ خب تا قبل از دوره اصلاحات ارضی، خب زمین دست زمیندار بود. فرض فرمایید اگه میخواست کشتی صورت بگیره، زمیندارای بزرگ بذر میدادن. خود تأمین آب مخارجی داشت، خب اونا آب رو تأمین میکردن. خود کار روی زمین باز مخارج مالی داشت، یعنی هزینه های مالی داشت که خب اونا پرداخت میکردن. زارع یا کشاورز روستایی عملا با پشتیبانی مالی اون زمیندارای بزرگ می آمد و کار کشاورزی رو انجام می داد و اون در واقع محصول برداشت می شد، حالا یه سهم مختصری به خود کشاورز می رسید و عمده سهمم به اون زمیندار بزرگ یا صاحب ملک می رسید. بعد از اصلاحات ارضی یه کشاورزی که خب بنیه مالی کافی نداشت صاحب زمین شده بود که مجموعه هزینه های لازم برای اینکه زراعت رو انجام بده و کشاورزی رو تو اون ملکی که الان دیگه متعلق به او بود بتونه انجام بده رو نداشت، یعنی تو تأمین آبش ناتوان بود، تو تأمین مالی لازم برای اینکه اصلا کشاورزی بتونه تو اون زمین کشت بکنه و امر زراعت رو پیش ببره فاقدش بود. و تو این وضعیت بسیاری از زمین‌های کشاورزی که واگذار شده بود عملاً از دیگه توش کشت صورت نمی‌گرفت و عملاً کشاورزی از رونق افتاد، کشاورزی کشور تو رونق افتاد. عددای کمیش هم موجوده که اصلاً سهم درآمد کشور از کشاورزی که قبل از مثلا 1340 اون سهم اصلی درآمد ملی ما کشاورزی بود، دیگه از بعد از 1340 هرچی میریم به سمت انتهای دهه 1340 سهم کشاورزی از درآمد ملی ما کاهش پیدا میکنه. حالا اونا اینجا خودش کلی بحثه، یعنی ما داریم همجوری چون کلیات تاریخ رو فقط میخوایم بگیم یه تصویر کلی بدیم، ازش گذر میکنیم، یعنی کلی جزئیات داره. مثلا خب خود رژیم پهلوی تعاونی های ایجاد میکرد، مجموعه های کشت و صنعت رو ایجاد کرده بود، اینا هم بود، ولی در مجموع کشاورزی ضربه سنگینی خورد تو این مقطع. و اون اتفاق اساسی تر که من میگم باعث، بعضی ها میگم باعث وقوع انقلاب بود، اون چی بود؟ اون این بود، از یه طرف صنایع داشت در حاشیه شهرها شکل میگرفت، از یه طرف روستایی کشاورز که قبل از 1340، قبل از اجرای شدن طرح اصلاحات ارضی، تو روستا داشت زندگی میکرد و حالا ولو تو اون نظم ظالمانه ارباب رعیتی یک سهم مختصری از زمین کشاورزی رو ازش بهره مند بود، دیگه از اون هم بی بهره شد. لذا در پی این اتفاق و کاسته شدن از درآمد کشاورز، در واقع زمین‌های مالی که کشاورزان توی روستاها داشتن، ما اینجا با یه موجی از مهاجرت روبرویم، موجی از مهاجرت از روستا به شهر. یعنی روستایی کشاورز دست زن و بچهش رو میگیره و راهی کجا میشه؟ راهی شهر میشه. و در پی این مهاجرت هستش که خب اصلا ترکیب جمعیت روستایی شهری کشور میرزه به هم. حالا من خیلی درصدشو نمیدونم، ولی اون چیزی که اون ترکیبی از، در واقع حالا به عنوان تمثیل میگم، یعنی عددش دقیق نیست، ولی اگه مثلا قبل از 1340 جمعیت روستایی رو بگیریم 70% کشور، گزارش گروه دوم مشاوران هاروارد که خاطرتون هست جلسه قبلش اشاره کردم، که خب اونا میگفتن که آینده ایران دست روستاست، یعنی اون موقع واقعا ترکیب اصلی جمعیتی کشور روستا تشکیل میداد دیگه. اگه 70-30 بود جمعیت روستایی به شهری، دیگه حوالی انقلاب شما بگیرید 30-70 برعکسش، یعنی جمعیت شهری ما شد 70% جمعیت ما، جمعیت روستایی ما مثلا 30% جمعیت. حالا شاید عددا رو من دارم همینجوری در واقع حدودی دارم خدمتتون عرض میکنم، برای اینکه تصویر شکل بگیره تو ذهنتون که این اتفاق چقدر عمیق بود، این بافت اجتماعی کشور چقدر تغییر پیدا کرد. خب اینایی هم که تو شهر میرفتن اینجوری نبود که برن بالاخره با اون درآمد ضعیف برن مثلا خب برن یه جای خوب شهر خونه ای تهیه بکنن، خب طبیعتا اینا هم در حاشیه شهر مستقر میشدن. و ما با یه موجی از حاشیه نشینی توی دوره پهلوی حول شهرهای صنعتی یا شهرهای کلان، شهرهایی که توش صنایع شکل گرفته بود روبرو شدیم. و خب خود این حاشیه نشینی اسباب مجموعه ای از آسیبای اجتماعی و در واقع پیامدهای تلخ اجتماعی که توی در واقع شهرها به تبع این حاشیه نشینی شکل گرفت. این اون زمیندارای بزرگ چیکار میکردن؟ اون زمینداران بالاخره خب زمیناشون رو فروخته بودن و خب پول اون زمین رو چیکار میکنن؟ خب رابطهشون با روستا کامل بریده شد، یعنی اون سرمایه‌دارهایی که قبلا زمیندار بودن رابطهشون با روستا بریده شد، یه پول کلانی داشتن، این پول کلان طبیعتا وارد یه بازی جدیدی باید میکردن، یه فضای جدیدی باید این پولشون رو عملا در یک عرصه جدیدی باید سرمایه گذاری میکردن. اون عرصه جدید هم ساخت و ساز بود، ساخت و ساز و بورس بازی تو زمین بود دیگه، یعنی همین اتفاقی که عملا تو شهرهای کلان رخ داد، همین خرید و فروش زمین و ساخت و ساز و اینها، تو این حوزه عملا سرمایه های اونها آمد. این از اصلاحات ارضی. اما اتفاقی که تو حوزه صنایع رخ داد چی بود؟ در مورد این مقطع تاریخی، اون یعنی از دوره پهلوی، اگه مثلا دیدید یه وقتی دارن ستایش میکنن و می ستایند، مثلا اگر مقطعی از تاریخ پهلوی رو، این مقطعی هستش که به طور خاص تو تقسیم بندی ما مربوط به برنامه چهارم عمرانی پهلوی میشه، یعنی نیمه دوم دهه 40. یعنی اونجایی که دیگه اصلاحات ارضی تا حدی در واقع رقم خورده و این اتفاقاتی که داریم بهش اشاره در واقع اشاره کردیم تا حدی دیگه داره یواش یواش شکل میگیره، این موج مهاجرت. این مقطع رو خیلی تکنوکرات ها ستایش میکنن. اون دوازای تمدن بزرگش ها مال شاهه، اینایی که من میگم منتقد شاه شاید باشن، ولی این میگن که دوره طلایی اقتصاد ایران این دوره است، دوره‌ای که مال مثلا 1345-46 تا مثلا 1350. و خب یک چهره هایی رو ما تو این دوره داریم، تکنوکرات هایی که توی مسئولیت های اقتصادی کشور قرار گرفتن، مثلا چهره هایی مثلا آقای علی نقی علی خانی، نمیدونم رضا نیازمند، مهدی صمیعی، اینایی که مثلا تو مسئولیت های اقتصادی مثلا یا رئیس بانک مرکزی هن، یا رئیس سازمان برنامه هن، یا رئیس مثلا وزیر اقتصاد هن. این دوره رو خیلی ازش تمجید میکنن که این دوره دوره طلایی اقتصاد ایران بوده تو این مثلا چند دهه اخیر. و اگر بخوان بگن تو دوره پهلوی ما یه دوره داشتیم که در واقع چرا مثلا چرا انقدر ستایشش میکنن، چون مثلا این مقطع ما رشد دو برابری داشتیم، دو رقمی داشتیم، مثلا جی دی پی که خب یه شاخص اصلی توسعه محسوب میشه، یکی از در واقع اصلی ترین شاخص توسعه محسوب میشه، تو این مقطع از اون چیزی که تو برنامه تعیین کرده بودیم جلو زد. و ما مثلا جی دی پی 14% داشتیم یه سال. خب برای اینکه بفهمید عدد یعنی چی، الان مثلا ما تو این مقطع تاریخی که الان توش به سر میبریم، ما تو آرزوی رشد 8% هستیم. یعنی و مثلا الان ما مثلا تو دوره‌ای که آقای رئیسی بر سر کار بود، به زور تونستیم مثلا خودمون رو مثلا به یه رشد 5% برسونیم. خب اون مقطع ما با یه رشد مثلا دو رقمی 14% مثلا روبرو شدیم. و خب مجموعه ای از صنایع هم تو کشور خب تو این دوره شکل گرفت که این از این رشد 14% که مثلا من بهتون خدمتتون عرض کردم تو برخی از سالها رقم خورد، یه بخش زیادیش مال حوزه صنعت. در مورد این رشدای بزرگ چند تا دیدگاه داریم. اولا خب اگه واقعا این رشدا اینقدر خوب بوده، چرا واقعا آخر این مقطع باید ختم به انقلاب بشه؟ خود تکنوکرات ها حالا همه تقصیر ها میندازن گردن شاه، که حالا اون آخر جلسه بهش میپردازیم. یعنی اونا تو تحلیل این مقطع این که مثلا ما در یه روزگار خیلی خوبی بودیم، در یه وضعیت خیلی خوب اقتصادی به سر میبردیم انتهای دهه 40، اون مقطع تاریخی که مثلا تکنوکرات ها در یک هماهنگی وزارتخونه ها و سازمان های اقتصادی کشور رو بر عهده داشتن، وقتی در واقع ازشون بپرسیم پس چی شد اون اتفاقی که در واقع تو اون مقطع افتاد، چرا ختم به انقلاب شد، اونا میگن شاه نذاشت. و شاه به واسطه افزایش قیمت نفت که در یک در واقع فعل و انفعالات جهانی عملا قیمت نفت 5 برابر شد، 4 الی 5 برابر شد ابتدای دهه 50، اونا میگن این بلند پروازی شاه باعث شد که کشور روی برنامه حساب شده ای که ما در واقع طراحی کرده بودیم تو برنامه پنجم پیش نره، و این مداخله های شاه بود که کار رو خراب کرد. ولی خب این حرفا خیلی نمیشه بهش خیلی اعتنا کرد، از این جهت که اگر واقعا کسی به توسعه داره فکر میکنه، نمیتونه که توسعه خب یعنی این که ما نهادهای توسعه رو به صورت ریشه‌دار توی یک کشوری بتونیم شکل بدیم. نهاد توسعه وقتی ریشه‌دار نیست میتونه این اتفاقا رخ بده. لذا این رشدای موقتی رو خیلی راحت نمیشه به اسم توسعه یافتگی ما ازش اسم ببریم و بیش از حد بخوایم بزرگ نمایی کنیم اتفاقی که رخ داده رو. لذا مجموعی از تحلیل ها بر علیه این تحلیل هم که این اتفاقی که در این دوره افتاد اتفاق خیلی ویژه‌ای بود شکل گرفته. یک تحلیل این استش که خب این اغلب این رشته مال مثلا درآمدهای نفتی ماست، یه تحلیل اینه. یه تحلیل دیگه این استش که اون مقطع زیر ساختای توسعه در کشور شکل نگرفته بود هنوز. وقتی شما یه زیر ساخت توسعه رو شکل میدی، فرض بفرمایید مثلا یه صنعت رو در یه مثلا فرض بفرمایید یه ذوب‌آهن شما تأسیس میکنید مثلا تو اصفهان، به تبع تأسیس مثلا ذوب‌آهن مثلا یهو که میفته تو دور تولید و یه تولید انبوه مثلا طبیعتا ویژه تو همون در واقع انتهای خط تولید ما وقتی مثلا تو همون سال اول داریم، یهو خب ثروت یعنی اون در واقع درآمد یه رشد خیلی ویژه پیدا میکنه و اصلا این خاصیت این رشدای بسیار بسیار بالا مال موقعیتایی هستش که جوامع تو لحظه های بکر توسعن، یعنی هنوز در واقع زیرساختای توسعه شکل نگرفته. تو اون مقاطع تاریخی وقتی شما یه زیرساختی رو ایجاد میکنید میزان رشد خیلی خودشو بالا نشون میده، ولی وقتی زیرساختا شکل گرفت و به یه معنا مجموعه این صنایع و زیرساختای توسعه توی کشور شکل گرفت، دیگه به این راحتی ها بالا نمیره، دیگه به این راحتی ها شما نمیتونی از رشد دو رقمی حرف بزنی. خب و اینم از این شایدهایی هستش که تو تاریخ خیلی میشه در موردش حرف زد و انقل کرد.
تو برنامه توسعه با شکست مواجه شد.
کدوم؟
جلسه پیش گفتید برنامه توسعه زمان شد.
خب من عرض کردم. اون برنامه اول و دوم بود دیگه. الان داریم در مورد برنامه سوم و چهارم و پنجم صحبت میکنیم.
اینکه گفتید میگم به خاطر اینکه افزایش نرخ نفت داشتیم باعث عقب موندگی ما شد و
کارو
به
همداری
که به
نحوشون باید میشه. میگم تو ادامه میگم نه، نحوه هزینه کردش درآمدمون بالا بود، منتها این درآمد بالا رو چگونه در کشور هزینه بکنیم.
بالا رفتن خود نفت و مشکلی نداشت؟
نه، خود نفت که خب نعمتیه که عملا خب پنج برابر شد، ما پول جدی به دستمون، درآمد جدی از نفت برامون حاصل شد. این درآمد بالای نفتی رو چجوری تخصیص بدیم به حوزه های مختلف و چجوری کار رو پیش ببریم؟ حالا من یه نقل قولای اینجا اگر شد عرض میکنم خدمتتون.
الان این مال چه تایمی
دارم؟ این تایمی که دارم در مورد رشد صنایع حرف میزنم الان نه، الان داریم در مورد اینکه رشد قیمت نفت، این رشد پنج برابری مال دهه 50ه، رشد خیلی ویژه. اما به طور کلی هم درآمدهای نفتی ما داشت رشد پیدا میکرد دیگه تو دهه 40. خب من میخوام الان یه قدری در مورد خود این توسعه صنعتی حرف بزنم. خب در مورد این توسعه صنعتی هم به این راحتی، یعنی ما خیلی چون همش از دور داریم در مورد این امور حرف میزنیم، تحلیلای خیلی دقیق و جدی نداریم از این مقطع. این تو این دوره چجوری این مثلا توسعه صنعتی رقم خورد؟ یک کتابی هست، شخصی که تو اون دوره عملا میشه بگیم مسئول مرکزی عملا رشد صنایع تو کشور بود، آقای رضا نیازمند بود، دکتر رضا نیازمند. یه کتابی داره تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران. تو این کتاب خاطرات خودشو گفته. رضا نیازمند. تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران. ماجرای زندگیشو گفته از تحصیلاتش تو آمریکا و این صنایعی که تو شکل گیریش نقش داشت، اینا رو توضیح داده تو این کتاب. این آقای رضا نیازمند تبیین میکنه که خب ایشون اولین در واقع مؤسس عملا چیزم بوده دیگه، مؤسس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ایران که الان شده سازمان مدیریت صنعتی، بعد از انقلاب فکر کنم عنوانش عوض شده. ایشون خب مؤسس اون سازمان هم بوده. ایشون یه توضیح میده که چجوری این صنایع در کشور پا گرفتن و چی شد که ما این حجم از مثلا صنعت رو توی پیرامون شهرهای مختلف داشتیم. خب تو توضیحش تو این کتاب در ضمن خاطرات میگه که خب ما با مجموعه ای از وارد کننده ها روبرو بودیم در کشور که خب اینا یه کالایی رو وارد میکردن، رفتیم با اینا وارد رایزنی شدیم و ازشون خواستیم که شما به جای اینکه وارد کنید ما تعرفه رو میبریم بالا، به جای اینکه وارد کنید برید از خود اون شرکت، مثلا تلویزیون اگه وارد میکنید برید با خود اون شرکت مثلا وارد رایزنی بشید، کارخونه‌شو تو ایران ایجاد کنید و عملا تو ایران در واقع اون تولید رقم بخوره و این طوری در واقع اینجور شاید سود بیشتری هم گیر شما بیاد و اگه دغدغه سود دارید به جای این که برید و در واقع از مسیر واردات بخواید این کار رو انجام بدید، با اون شرکت شما که تعاملتون هم با شرکت ها خوبه و تعامل پایداری هم با اینا دارید، برید با اینا وارد رایزنی بشید، اینا رو بگید بیاد تو ایران بسازن. و عملا حالا این استراتژی هم خودش یه چیزی هست، یه عنوانی داره، یه سیاستیه دیگه، سیاست جایگزینی واردات، یه عنوانیه، حالا من خیلی دقیقا جزئیاتش رو نمیدونم، یه استراتژی هستش تو توسعه صنعتی کشورها، یه چیز هم داره، مثلا یه مثلا استانداردهایی هم برای خودش داره که مثلا یه کالایی رو میاری توی کشور چجوری در واقع بیاری توی کشور، مثلا استاندارد نمیدونم CBU SKD CKD PART، مثلا هر کدومشون مثلا این یه طبقه بندیه، مثلا ما کل یه کالایی که ساخته شده رو بیاریم توی کشور، مثلا اینجا کل خود کالا رو برداریم بیاریم، یا نه مثلا قطعات اصلیش رو برداریم بیاریم اینجا سر هم کنیم، اصلا تا جزئی ترین قطعاتش رو در واقع جدا جدا برداریم بیاریم اینجا مونتاژ کنیم. اینجا یه موجی از صنایع مونتاژی در کشور شکل میگیره، صنایعی که توش انتقال دانشی به ایران نیست، اسمش انتقال تکنولوژیه، خب اسمش انتقال تکنولوژیه، ولی اتفاقی که رقم میخوره این نیستش که مثلا بگیم یه دانشی داره میاد در ایران و اون دانش داره مثلا به مرور مثلا در ایران درونزا میشه، درونی داره میشه و ما داریم به یه دانشی میرسیم توی تولید صنعتی. حالا من یکی دوتا مثلا خاطره رو از خود کتابه براتون بخونم شاید بد نباشه در این زمینه. مثلا یه جایی که مثلا همین ایران خودرو میخواست شکل بگیره، مثلا میگه شاه خیلی اصرار کرده بود که خب ما حتما باید خودروی داخلی بسازیم، مثلا این خودروی داخلی بسازیم رو وقتی مثلا تو این خاطراتش داره توضیح میده، مثلا میگه که من مدیر کل کاردان و باوفایی داشتم به نام آقای رضا نیازمند داره میگه. اول بذار از قبلش صفحه 134 میگه که مهمترین صنعت در آن روزها تأسیس کارخانه اتومبیل سازی بود که در مورد آن قرار شد پروانه به کسی داده شود که از سال اول بدنه اتومبیل را در ایران بسازد. تازه چند روز بود که ضوابط صدور پروانه اتومبیل سازی را در جلسات پنجشنبه تصویب کرده بودیم که یک نفر آلمانی وارد اتاق من شد و تقاضا کرد که پروانه ساخت اتومبیل مرسدس بنز، مشهورترین اتومبیل آن روزها، به او داده شود. گفتم با کمال میل، ولی باید برنامه ساخت آن را برای من بیاوری و از سال اولم بدنه آن را در داخل ایران بسازی. او با تعجب گفت میگویی ما اتومبیل مرسدس بنز را که بهترین اتومبیل دنیا است در ایران بسازیم؟ گفتم در ابتدا فقط بدنه را بسازید، بقیه را در سالهای بعد. گفت تکنولوژی در ایران طوری عقب مانده است که تا 15 سال دیگر حتی علامت ستاره مرسدس رو هم در ایران نمیتوان ساخت. گفتم با کمال معذرت ما هم به شما پروانه نمیدهیم. چند روز بعد دکتر علیخانی که وزیر اقتصاد بود، که شاید روزهای سه‌شنبه حضور شاه میرفت تا گزارش کارهایش را بدهد، به من گفت شاه پرسید که نیازمند تقاضای ساخت اتومبیل مرسدس را رد کرده است. علیخانی جواب داده بود که ما ضوابطی داریم و از آن عدول نمی کنیم. اگر آنها ضوابط ما را قبول کنند بلافاصله پروانه خواهند گرفت. شاه گفته بود که نیازمند 6 ماه مهلت دارد که اتومبیل سازی را در ایران راه بیاندازد و الا برود، یعنی اخراج. بعد ها معلوم شد که شرکت مرسدس، حالا اون قصه جدا، میگه حالا میخواد بگه که من چجوری رفتم به سمت اینکه مثلا اتومبیل سازی رو در ایران ایجاد کنم. من مدیر کل باوفا کاردان و باوفایی داشتم به نام مهندس خسرو شیرزاد. او را خواستم و داستان را برایش تعریف کردم و گفتم که به هر صورت که شده ما باید حتی اگر ناچار شویم یک عدد اتومبیل که بدنه آن در ایران ساخته شده باشد ارائه دهیم تا نشان دهیم این کار در ایران عملی است. بعد گفتم از لحاظ ساخت بدنه ساده ترین اتومبیل جیپ است. ما در ایران صافکارهای خیلی خوبی داریم که گلگیرها و بدنه های تصادفی اتومبیل ها را به خوبی تعمیر میکنن. کسی را پیدا کن که با دست بدنه یک جیپ را بسازد و ما را از تنگنا نجات دهد. او رفت و چند روز بعد گفت پیدا کردم، بیا با هم برویم دروازه قزوین. دروازه قزوین در جنوب غربی تهران واقع شده بود و تمام کارگاه های صنعتی در آنجا متمرکز بود. به یک گاراژ بزرگ وارد شدیم که کف آن خاکی بود و اطراف آن اتاقک‌های با سقف حصیری و ستون‌های چوبی ساخته بودند و در هر اتاقک چند نفر مشغول یک کار فنی بودند. رئیس گاراژ اسقرآقا قنچی نام داشت. او جلو آمد و خود را معرفی کرد. بعد یه توصیفاتی از این اسقرآقا میگه. اسقرآقا بهش میگه که آقای مهندس، من در اینجا برای یه شرکت کار می‌کنم که نماینده کامیون ماک آمریکا تو ایرانه. بعد من میگه من چی کار میکنم؟ من چون که ماک تو ایران تو جاده های خاکی و دست انداز زیاد شاسی میشکنه، من چی کار میکنم؟ من خب هم ماشینم جوش میاره، من کامیونا رو میگیرم، شاسی آنها رو تقویت میکنم، رادیاتور آنها رو هم بزرگ میکنم تا مناسب جاده های خودمان شود. کار من الحمدلله خوب است. بعد میگه حالا من باش وارد رایزنی شدم که مثلا اسقر آقا بیا مثلا تو بیا این بدنه اتومبیل رو تو بساز برای ما و اصلا میخوای یه در واقع امتیازی بهت بدیم، اصلا تو اصلا امتیاز اتومبیل سازی رو بهت بدیم، تو مثلا بیا این بدنه از این مثلا فرض بفرمایید حالا تو اصفهان ما میگفتیم چی بود اون شهره که توش این چیزا میساختن بچه‌ها، اینجا مثلا شکوهیه نمیدونم کجا از این کارا میکنن، یعنی اینایی که خیلی خوب بدنه رو عذاب در میارن. اون طرف خبره بودن خودشون نشون داد. اینم گفت اگه میخوای مثلا ما میتونیم در واقع این ساخت بدنه و سقف ماشین رو بسپریم به شما. فرایندش رو تو این کتاب توضیح میده که اصلا کار یه جوری پیش میره که همین اسقرآقا قنچی میشه عملا تولید کننده اتومبیل و عملا با ساخت بدنه، با ساخت بدنه به عنوان مثلا تولید داخل اتومبیل تولید داخل عملا جا میفته. حالا باز در ادامهش، حالا بعد از اینکه اسقر قنچی بدنه جیپ را ساخت و خودش رنگ کرد و یک کامیون 18 چرخ هم ساخت به طوری که داخلش یک سردخانه داشت، افق رانندهش را هم به صورت کامل خودش ساخت، دیگر من از خطر اخراج مسئول شدم. ولی هنوز در صدد تأسیس کارخانه اتومبیل سازی بودم. چند ماهی گذشت، یک روز جوانی با نشاط نزد من آمد و گفت میخواهم اتومبیل سواری بسازم. نام او احمد خیامی بود. این احمد خیامی مؤسس ایران ناسیونال اون موقع است که همون ایران خودروی ماست. گفت ما دو برادر هستیم در مشهد، یک گاراژ بزرگ داریم و انواع کارهای اتومبیل رو انجام میدهیم. گفت برادرم از من جوانتر و ماهرتر است. گفتم چقدر پول دارید؟ گفت 2 میلیون تومان هم پول داریم. گفتم این مبلغ بسیار کم است، ولی اگر مشکلات دیگر را حل کنید من به بانک توسعه صنعتی و معدنی توصیه میکنم که به شما وام بدهد. گفت میخواهیم شرکتی درست کنیم که برادرم مدیر عامل باشد، من بشم مثلا هیئت مدیره. بعد میگه این آقا رو فرستادیم مثلا وارد مثلا رایزنی کردیم با اتومبیل سازی، شرکت اتومبیل سازی آلمانی به نام دکاف، اگه اشتباه اسمشو نمیخونم، یه قراردادی با اونا امضا کرد و یه در واقع همراهی هم ما تو وزارت صنعت باش کردیم و مجوزها رو براش فراهم کردیم. عملا با ساختن همین بدنه و سرهم کردن و در واقع بدنه با اون قطعاتی که وارد می شد، این ایران ناسیونال را افتاد. شاه برای بازدید به نمایشگاه اومد و خیامی 3 عدد از اتومبیل ها را گذاشته بود در سطحی بالاتر از زمین. اتومبیل ها با نورافکن می چرخیدند و زیبایی اتومبیل ساخت ایران را نشان می داد. یاد آن آلمانی افتادم که می گفت ایران نمی تواند تا 15 سال دیگر حتی این ستاره اتومبیل بنز را هم بسازد. بعدها آن آلمانی را در آلمان دیدم، به او گفتم ملاحظه کردی که 1 سال بعد از ملاقات شما با من ما این اتومبیل زیبا را درست کردیم. اینجوری عملا ایران ناسیونال تو ایران شکل گرفت.
نمایندگی شرکت خارجی نبودن که ساختن؟
نه دیگه، نمایندگی نبودن،
خودشون بابا تولید کردن.
نه ببین دیگه موتور که تولید نکردن،
منظورم اینه که مثلا لیسانس هیچ جا نبود اومده.
حالا من این قرارداد که میگم احتمالاً جزئیات فنی داره، من نمیدونم حالا تو این قراردادهای انتقال تکنولوژی چه اتفاقی میفته دقیقاً، یعنی چه سهمی از سود به اونا میرسه، چه سهمی به این ور میرسه و اصلا چه اتفاقی در مجموع تو نامگذاری و عناوین و اینا رخ میده. ولی واقعا پدیده به همین سادگی بود. یعنی مثلا یه آقای دیگه هست، ایشون هم مثلا خیلی معروفه از بازرگانای دوره پهلوی، آقای برخوردار. یه کتاب هم در موردش هست که اصلا کتاب خاطرات آقای برخورداره، در مورد اینکه ایشون هم مثلا تو حوزه صنایع مثلا خیلی آدم شاخصی بوده تو دوره پهلوی. میگه که همین آقای نیازمند میگه این تجار وارد کننده نسبت به سایر سرمایه گذاران در صنایع چند مزیت فوق‌العاده داشتن. اول اینکه سیستم پخش آن کالا را همکنون داشتند، چون وارد میکردن پخش میکردن دیگه. دوم اینکه سیستم تعمیر بعد از فروش را هم اغلب آنها داشتند. سوم اینکه با سازندگان همان کالا در خارج از کشور ارتباط نزدیک داشتند و در جریان تولید به هر مشکلی که برمیخوردن فوراً کارشناسی میآمد و مشکل را حل میکرد. یگانه یکی از مسئولین وزارت صنایع ما بود. یگانه مشکلی که اینها داشتن فقط مشکل مدیریت بود. مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت مرغوبیت کالا و غیره. گروهی از این تجاری که کالای خارجی وارد می‌کردند در ابتدا مایل به سرمایه‌گذاری برای ساخت در ایران نبودند. مثلا حاجی برخوردار که بعداً بزرگترین تولید کننده کالاهای خانگی در ایران شد، در ابتدا میگفت چرا تلویزیون رو در ایران بسازم؟ من یک کاغذ می‌نویسم به سازنده و برایم تلویزیون ساخته شده می‌فرسته. بعد یکی از شاگردانم رو میفرستم گمرک، کالا رو ترخیص میکند، کالا رو میگذارم در انبار، مغازه های فروشنده ها میآیند و میخرند و میبرند و میفروشند. سود خوبم میبرم. حالا بروم کارخانه تلویزیون سازی بیاورم؟ سر کله زدن با کارگر سخت است. کارخانه صدها مشکل دارد. ما گفتیم حاج آقا برخوردار، اگه تلویزیون نسازی پروانه ساخت رو میدهیم به شخص دیگری. قدم بعد این که روی واردات تلویزیون عوارض گمرکی میبندیم تا از صنعت داخلی حمایت کنیم. اگر باز این سازنده نتوانست با واردات مقابله کند، ممکن است ورود تلویزیون از خارج را ممنوع کنیم. در مقابل این برنامه‌های وزارت اقتصاد معمولا وارد کنندگان حاضر می‌شدند که به کار ساخت در ایران تم بدهند. همه این صنعتگران جدید تاجر بودند و بعد از تجارت وارد صنعت شدند. باز یه نفر دیگر رو مثال می‌زنه که مثلا تو صنعت کفش ما اینجوری آوردیمش، مثلا از حالت مثلا تاجر کردیمش تولید کننده. من از این مثال چی رو میخواستم بگم؟ خود این بزرگوارا خودشون هم میگن واقعا این اتفاقی که تو ایران افتاد این نبود که با این توضیحاتی که دارن میدن ما مثلا به دانش فنی مهندسی مثلا لازم برای این که مثلا یه صنعتی در ایران پا بگیره رسیده باشیم. به شدت مونتاژی بود. یه حرفم این هستش که خب تو لحظه شروع اینه، ولی عملا چون اساسا از امون اول مسئله این بود که طرف تاجره، میخواد عملا به سود برسه، این مثلا رفتن به سمت تحقیق و توسعه و رفتن به سمت این که واقعا دانش رو درون زاب کنیم دیگه زحماتی داره، مخارجی داره، و کسی که دنبال سود باشه و در واقع این سود رو بخواد در واقع خودشو به سختی نندازه با یه نگاه آینده نگرانه، هیچ وقت سراغ این که بره دانش رو در اونجا بکنه در کشور خودش نمیره. لذا اساساً صنعتی که تو دوره پهلوی ما داشتیم تو بخشای مختلف، این که میگن صنایع مونتاژیان، واقعا مونتاژیان. یعنی خود آقای همین رضا نیازمندم میگه ما تو اون مقطع این خیلی این برچسب به ما میزدن که مثلا صنعت مونتاژی، قبولم داره، یعنی گفت که واقعا صنعت مونتاژی بود. ما برای این که از این حالت گذر بکنیم، برای این که عملا از این اتهام در واقع خودمون رو مبرا بکنیم، میرفتیم به سمت این که مثلا بدنه رو مثلا تو ایران میسازیم. مثلا اون بخشایی که عملا خیلی دانش فنی احتیاج نداره رو، اصلا دانش فنی پیچیده‌ای نیاز نداره رو، اونو میایم تو ایران تولید میکنیم. و عملا این روحیه این مشی در صنایع ایران میراث دوره پهلویه. به جاش اینا خیلی تاکید داشتن رو مدیریت، یعنی تو مدیریت ما های تک بودیم. یعنی تو دانش مهندسی وضعیت بسیار بسیار ضعیف. از این طرف تو دانش مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مثلا بهترین شرکت‌های مثلا مشاور از آمریکا می آمدن، از مثلا کشورهای اروپایی می آمدن، ما آدم می فرستادیم. اصلا این هم خودش یه تلقیه، یعنی افسانه یا اسطوره نجات بخشی مدیریت. اگه ما مدیریت رو مثلا خیلی خوب بخونیم، آخرین تخصصهای دنیا تو حوزه مدیریت رو داشته باشیم، میتونیم مثلا صنعتی رو در یک کشور میتونیم برپا کنیم، یه صنعتی رو میتونیم مثلا در یک کشور توسعه بدیم. خیلی مدیریت براشون برجسته بود، اما مهندسی نه. دانش مهندسی که عملا اون مغز صنعت هستش، اتفاق اساسی صنعت هستش، نه خیلی اونچنان که باید مورد توجهشون نبود. حالا اینا چیز هست، یعنی قطعاتی هست تو همین اظهارات خودشون که واقعا به لحاظ دانش فنی ما اوضاع بدی داشتی، به لحاظ دانش فنی مهندسی تو اون مقطع وضعیت بدی داشتی. ما به این صورت عملا مجموعه از صنایع در کشور داریم، به خصوص صنایع سنگین مثلا ماشینسازی تبریز، ماشینسازی عراق، ذوب‌آهن اصفهان، مجموعه از این صنایع تو اون نیمه دوم دوره دهه 40 در کشور به این صورتی که خدمتتون گزارش دادم پا میگیره. این از رشد صنعت. غیر از این یه اتفاق دیگه هم خب تو این جریان به طور خاص شاه دنبال میکرد، تو جریان انقلاب سفید. یعنی از قصه صنایع اگر بخوایم گذر بکنیم، کندی رئیس جمهوری که بعد ترور شد، چون همه این اتفاقاتی که عرض می‌کردم تغییر در روی کرده آمریکا رخ داد، مال دوره ریاست جمهوری کندیه. کندی یه طرحی داشت که اون طرح هنوزم هست، یعنی هنوزم دفتر داره تو کشورهای مختلف تحت عنوان سپاه صلح کندی. اینا مبتنی بر چی بود این طرح؟ این طرح بر این اساس بود که ما باید اصلا این تصویر زشت آمریکا رو، تصویر زشتی که از آمریکا، خب اون ایام آمریکا هم بالاخره تو جنگ ویتنام کشتار مثلا بزرگی انجام داده بود قبلش و خب خود یه تصویر زشتی هم تو ایران داشت به هر حال از ماجرا، از ماجرای کودتای 28 مرداد هم نشأت می‌گرفت. ما باید این تصویر زشت رو پاک کنیم تو کشورهای مختلف، البته حالا من جمله ایران. چجوری این کار رو بکنیم؟ ما باید یه مثلا یه سپاه صلح روانه این کشورها کنیم. به چه صورت؟ به این صورت که مجموعه ای از دانشجوهای داوطلب رو اینا رو مثلا سازماندهی بکنیم و اینا مروج فرهنگ آمریکایی برن تو متن جوامع توسعه نیافته برن زندگی بکنن، تو متن مردم برن زندگی بکنن و از این طریق، حالا غیر از این که طبیعتاً اطلاعاتی از کف اون جوامع میتونن در اختیار ما قرار بدن، اینا برن و عملاً تو زیستی که با مردم این جوامع خواهند داشت به مرور مروج فرهنگ آمریکایی بشن و زیبایی های سبک زندگی آمریکایی رو بتونن مثلا نمایندگی بکنن تو این جوامع. معروف است که میره توی دانشگاهی یه سخنرانی هم میکنه، دانشگاه میشیگان میره سخنرانی میکنه، خودش میگه من انتظار نداشتم اینقدر آدم استقبال کنن از سخنرانیم، ولی یه چند ده هزار نفر دانشجو اعلام آمادگی میکنن که به عنوان سپاه صلح کندی تحت نظارت مثلا وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا تو کشورهای مختلف روانه این کشورها بشن. مثلا برن تو روستاها تو حوزه کشاورزی مشاوره بدن. مثلا برن توی دانشگاه‌ها تدریس زبان انگلیسی داشته باشن. برن مثلا تو دانشگاه‌ها مثلا درس بدن تو حوزه تخصصی که مثلا توش تحصیل کرده بودن. تو ایران هم میاد. این جریان تو ایران هم میاد. اوائل مثلا تو حوزه کشاورزی بود بیشتر، مثلا از یکی از دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه یوتا که دانشگاه کشاورزی بود، اینا در واقع حالا یا کارشناسی بودن، کارشناسی ارشد بودن، روانه میشدن به ایران، میرفتن مثلا تو روستاها وارد مثلا گفتگوی با کشاورزا بشن، یا مثلا حالا تو ایران نتیجه نداد، یعنی خودشون میگن که اونجوری که باید نتیجه نداد و خود کنگره آمریکا هم این هزینه هایی که برای این طرح داشت تو کنگره آمریکا یه انتقاداتی هم شکل گرفت. ولی اصل ایده رو دارم میگم که گویا بعد از اینکه کندی ترور شد، رؤسای جمهور آمریکا بازم هنوز دارن این جریان سپاه صلح کندی رو دارن دنبال میکنن. من یه مقاله‌ای داشتم میخوندم، مقاله مال 10 سال پیش بود، میگفت که همین اخیراً، یعنی اون موقع اخیراً، یعنی حوالی مثلا دهه 90 و اینا، عربستان مثلا تازه مثلا این دفتر مثلا سپاه صلح کندی رو مثلا ایجاد کرده بود. یعنی معلومه که میگه تو 160 تا کشور مثلا هنوز اینا دفتر دارن الان و دارن فعالیت میکنن. تو ایران ابتدا تو حوزه کشاورزی بود، بعد تو حوزه بهداشت و درمان بود، بعد مثلا تو حوزه آموزش پرورش بود. سپاه چیز عرض به خدمت شما، شاه از این سپاه صلح کندی الهام میگیره و بر اساس اصول انقلاب سفید میاد، او هم مثلا مجموعه از سپاه های مثلا این چنینی رو تشکیل میده، مثلا سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج و آبادانی و حالا عناوین دیگه که من به خاطر این ستا رو تو ذهنم هست، که حالا یه مطالعه خوب میتونه این باشه سر جای خودش که ایده جهاد سازندگی که ما بعد از انقلاب داشتیم با این سپاه دانش و مثلا نهضت سواد آموزی که ما بعد از انقلاب داشتیم با سپاه دانش چه فرقی داشت، مثلا یا اون اتفاقی که مثلا تو جهاد سازندگی داشتیم، مثلا جاده میساختیم، توی کشاورزی میرفتیم، مثلا با این سپاهی که مثلا تو فضای کشاورزی بود مثلا چه تفاوتی داشت؟ با سپاه ترویج و آبادانی چه تفاوتی داشت؟ مجموعه ای از این حرکت ها هم در ذیل انقلاب سفید تو توسط شاه شکل میگیره، که مثلا کسانی که مثلا میخواستن خدمت سربازی برن یا نیروی داوطلب بودن، اینا از طریق این در واقع فرایند عملا سازماندهی میشدن و روانه روستاها میشدن که مثلا فعالیت بکنن. اینم یه اتفاقی بود که تو این دوره داشتیم. اگه بخوایم یه مروری بکنیم خود برنامه سوم و چهارم و پنجم رو، این سه تا برنامه رو هم بخوایم ببینیم که از لحاظ شیوه اداره کشور چه اتفاقاتی توشون افتاد، یه چند تا نکته به نظرم قابل طرحه. یکی اینه که چون من دیگه وارد جزئیات این برنامه نمیتونم بشم خیلی تو این فرصت، اون من عرض کردم 41 نه دیگه 56 که دیگه انقلاب شده، نزدیک حوالی انقلابه. آره 41 تا 46 میشه 41 تا 45 فکر کنم میشه برنامه سوم، 46 تا بذار من دقیق بگم که دیگه اشتباه، 41 تا 46 سوم میشه، 47 تا 51 برنامه چهارم میشه و 52 تا 56 هم میشه برنامه پنجم. یه اتفاقاتی تو این مقطع در درون سازمان برنامه هم رخ میده، یعنی این اتفاقات هم تا امروز ماندگار بوده، یعنی اتفاقات مهمی هستش که تا امروز برخیشون ماندگار بوده و مثلا این سبکی که مثلا تو کشور داریم توی تخصیص منابع مالی داریم دنبال میکنیم اتفاقی هستش که عملا از اون مقطع شکل گرفت. خاطرتون باشه جلسه قبل گفتم که برنامه اول و دوم دوره پهلوی یه مجموعه از پروژه های عمرانی بودن تو بخش مختلف، جاده، سد، نمیدونم کشاورزی، تو بخش مختلف در واقع یه پروژه های عمرانی منقطع از هم تنظیم میشد. خود سازمان برنامه مجری اون پروژه ها بود، درسته؟ اگه این توضیح خاطرتون باشه، ما یه وزارت اقتصاد دارایی داشتیم، این وزارت اقتصاد دارایی متولی خرجای جاری وزارت خونه ها بود، یعنی هر در واقع وزارت خونه برای خودش یه در واقع یک فرایندهای جاری عادی داشت، رتق و فتق امور مردم، یه سری کارهای زیرساختی توسعه‌ای می‌خواستیم انجام بدیم، اونا رو کلا سازمان برنامه به عهده داشت. تو این دوره عملا به واسطه اون مطالعاتی که اون گروه مشاوران هاروارد انجام داده بودن که مختصر اشاره کردم در جلسه قبل بهش، تصمیم بر این شد که دیگه سازمان برنامه به مرور از این حالت صف بودن و مجری بودن بره به سمت ستاد بودن و ناظر بودن، یعنی خود سازمان برنامه مجری پروژه های خودش نباشه، پروژه ها رو بده به اون وزارتخونه ای که متولی اون موضوع هستش و سازمان برنامه و بودجه متولی چی باشه؟ متولی برنامه ریزی باشه، اجرا دیگه با سازمان برنامه و بودجه نباشه. خب اینجا یه چالشی پیش میاد، همون آقای ابتهاج که تو جلسه قبل اسمشون رو آورده بودیم و عرض کرده بودیم که رئیس سازمان برنامه بودجه بود توی مقطع مهم، اون یه جمله‌ای داشت که آقا ما بالاخره همین پروژه ها وقتی از ما گرفته بشه انگار دندونای ما رو از ما گرفتن، ما عملا همه قدرتمون همین پروژه هایی بود که دست ما بود، وقتی اجرای پروژه ها رو میدیم به وزارت خونه ها پس سازمان برنامه قدرتش به چیه؟ با چی میتونه کنترل بکنه؟ با چی میتونه کماکان در واقع اون هدایتگری خودش به اتفاقاتی که توی وزارت خونه ها داره رخ میده رو پیگیری بکنه؟ اینجا بود که مقوله بودجه موضوعیت پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی ما برنامه ریزی میکنیم، برنامه رو وزارتخونه ها اجرا میکنن، اما قدرتمون به چی باشه؟ تخصیص بودجه. ما بودجه تخصیص میدیم و تو تخصیص بودجه هم یه تفاوتی ایجاد شد با اون مقطع قبلی که خرجای جاری رو میدادن مثلا وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد مثلا واگذار میکرد به وزارت خونه، اینا فقط پروژه های عمرانی رو انجام میدادن. تصمیم گرفتن که میدیدن که خب همش تو رایزنی هایی که برای مخارج برنامه براشون پیش میامد، سهم اون مخارج جاری معمولا زیاد میشد، مجبور میشدن از سهم طبیعتا برنامه های عمرانی بزنن بدن به اون در واقع برنامه های جاری که مثلا وزارت اقتصاد تخصیص میداد به وزارتخونه ها. گفتن اینجوری نمیشه، اینجوری که بالاخره درآمدهای نفتی که دست ما هست و ما میخوایم تخصیص بدیم، سهم کارهای جاری سازمان ها داره همیشه غلبه پیدا میکنه بر کارهای زیرساختی عمرانی، چیکار کنیم؟ کل بودجه دست ما باشه، نه فقط بودجه کارهای عمرانی و زیرساختی، کل بودجه کشور توی سازمان برنامه بودجه تدبیر بشه. پس نقش وزارت اقتصاد و دارایی چی میشه؟ اون فقط عملا میشه عملا حسابدار دولت، اون میشه در واقع عملا نقش نظارتی خودش رو عملا خواهد داشت تو حسابرسی و حسابکشی از مثلا وزارتخونه ها. اونی که تخصیص میده کل پول رو، چه خرج جاری چه خرجای عمرانی و توسعه‌ای، اون این مسئولیت در واقع به سازمان برنامه محول شد. خب این وقتی این مسئولیت محول شد، طبیعتاً چیزی به نام بودجه کلمش میاد کنار این سازمان، میشه سازمان برنامه و بودجه. و ما دیگه از این مقطع یه چیزی به نام سند بودجه داریم و مثلا از حوالی در واقع سال 1345 به این طرف ما دیگه قانون بودجه داریم، همین چیزی که تا امروز هم پابرجای دیگه. یعنی مثلا ما هر سال یه بودجه برای سال آیندهش می نویسیم، مثلا آذر ماه رئیس جمهور می برد توی مجلس و تصویب می شه و می شه مبنای عمل سال بعد. این ماجرای بودجه عملا از اینجا شکل می گیره و این یه اتفاق بود که تو این دوره افتاد. یه اتفاق دیگه این بود که خود این برنامه ریزی توسعه در ایران یه قانون ثابت نداشت، یعنی قانون دائمی نداشت. ما هر در واقع سازمان برنامه بودجه رسمیتش و رسمیتش به لحاظ حقوقی این بود که مثلا تو خود برنامه اشاره میشد که مثلا ما مثلا این کار محول به سازمان مثلا برنامه بودجه است. یعنی سازمان برنامه بودجه هر 5 سال انگار مثلا یه اعتباری پیدا میکرد، اعتبار حقوقی پیدا میکرد. یه قانونی نوشتن سال 1350، یه قانون برنامه و بودجه، و این قانون عملا قانون دائمی بود دیگه. یعنی دیگه از بعد از نوشتن قانون برنامه و بودجه دیگه کشور باید هر 5 سال برنامه داشته باشه. این برنامه واسه نحوه نوشتن این برنامه و فرایند حقوقیش تو این قانون توضیح داده شده. این قانونی که سال 1351 نوشته شده تا امروز هم مبنای ماست. یعنی الان ما میخوایم مثلا برنامه 5 ساله بنویسیم، برنامه 5 ساله مثلا برنامه هفتمی که الان نوشتیم مبنای حقوقیش چیه؟ همون قانونیه که تو رژیم پهلوی نوشته شده بود سال 1351. اون مبنای حقوقی ماست برای نوشتن برنامه ها. باز چه اتفاقی تو این دوره افتاد؟ اتفاق دیگری که افتاد این بود که اگه خاطرتون باشه عرض کرده بودیم تو برنامه دوم اینا یه سری پروژه ها رو تو استان‌ها شروع کردن، برخی استان‌های خاص مثلا خوزستان بود، سیستان و بلوچستان بود و کرمان. اگه خاطرتون باشه حالا تاکید بیشتر رو خود استان خوزستان بود. تو این مقطع، تو مقطع دهه 40 دیگه ما یواش یواش پا رو فراتر گذاشتیم و تو هر یک از استانها دفتر ایجاد کردیم، دفتر استانی سازمان برنامه بودجه، تا برای اون استان بشینن در واقع عملا برنامه‌ریزی استانی بکنن. ما دیگه یواش یواش از این مقطع هستش که دیگه تو دهه 40 هستش که میریم به سمت برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، یا بهتر بگیم عمران، اون موقع کلمه توسعه خیلی عنوانش استفاده نمی‌شد، تو عناوین برنامه میریم به سمت برنامه عمران منطقه‌ای. و دیگه از اواخر دهه 40 یک مفهومی داره یواش یواش توی فضای برنامه‌ریزی کشور، نظام برنامه‌ریزی کشور شکل می‌گیره. اون مفهوم، مفهوم آمایشه. چرا این مفهوم شکل می‌گیره؟ چه زمینه‌ای داشت؟ این سرشماری‌هایی که انجام می‌دادن و عملاً جمعیت شهرها رو داشتن اندازه می‌گرفتن که مثلا تو این سرشماری‌ها که چقدر هست این جمعیت، یه برآوردی شد که اگه مثلا تهران رو، تهران با همین وضعیت بخواد پیش بره، شهر تهران مثلا این پژوهش که دارم ازش حرف میزنم مال 1345، اگه تهران با همین روند بخواد به مسیر خودش ادامه بده، جمعیت تهران تا سال 1370، خب اونا فرضشون این بود که رژیم پهلوی پابرجاست، جمعیت تهران از 4.5 میلیون، 4.5 میلیون میریم به سمت مثلا، از 4 میلیون میریم به سمت 8.5 میلیون مثلا تو سال 1370. اگه مثلا این اتفاق بیفته، ما آب این جمعیت رو از کجا تامین کنیم؟ اون موقع مثلا تو انتهای دهه 40 داشتن به این فکر میکردن و این خطر رو داشتن میدیدن. اینجا بود که در واقع متوجه شدن که باید یه فکری به حال توازن منطقه‌ای بکنن تو برنامه، یعنی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی رو در یک نسبتی با جمعیت و در یک نسبتی با منابع طبیعی مناطق مختلف کشور باید پیش ببرن. و خب اون کشوری هم که عملا در این حوزه خیلی خبره بود و عملا ادبیات خوبی، ادبیات علمی خوبی در این زمینه داشت، فرانسه بود. مراجعه میکنند و از اونا میخوان که عملا مؤسسات مهندس مشاورشون بیان، مؤسسات مشاوره ایشون بیان و عملا ما وارد یک سری تحلیل های آمایش سرزمین تو ایران بشیم، یعنی وارد این عرصه بشیم. و خب اونا میان یه مجموعه مثلا مطالعاتی انجام میدن. یکی از اون مطالعات که خیلی مطالعه خوبیه و منم تو گروه همین جلسه توی بله من براتون بارگذاری میکنم، مطالعه‌ای هستش که یه شرکت در واقع مشاوری، شرکت مشاوری ستیران انجام میده که سند معروفی هم هست، سند آمایش سرزمین ستیران، که خب یه گزارشی از سال 1355 کشور ارائه می، یعنی این گزارش عملا میتونست مبنایی بشه برای برنامه ششم که خب دیگه اون برنامه به انقلاب خورد و واقع نشد. ولی خود این گزارش، گزارش خوبیه اگر یه نگاهی بهش بندازید. پس ما دیگه تو این مقطع، این تو این مقطعی که اواخر دهه 40 هستش، دیگه میریم به سمت این که یه نگاه منطقه‌ای داشته باشیم به برنامه ریزی و مفهوم آمایش سرزمین در کشور به یه معنا پا میگیره. این خلاصه ای از اتفاقی که تو این مقطع رخ داد. اما تو دهه 50 چی شد؟ تو دهه 50 در یه فعل و انفعال بین المللی که خب آمریکا توش نقش آفرینی بود، آمریکا هماهنگ میکنه با کشورهایی که تولید کننده نفت بودن که شما قیمت نفت رو ببرید بالا. حالا این اتفاق هم یه ربطی داره با اینکه در واقع دلار تو جهان چه وضعیتی رو میخواد پیدا بکنه. حالا یه چالشی پیدا شده بود تو اون مقطع برای آمریکا از حیث گردش پول دلار، بالا رفتن قیمت نفت میتونست کمک بکنه که آمریکا بتونه از این چالش عبور بکنه. خب قیمت نفت چند برابر میشه تو اون مقطع؟ یعنی حوالی سال 51-52. خب وقتی قیمت نفت هم میره بالا، درآمدهای ملی ما چند برابر میشه؟ ما اون مقطع یه برنامه‌ای نوشته بودیم، یعنی کسانی که توی سازمان برنامه و بودجه بودند برنامه‌ای نوشته بودند. نویسنده اون برنامه میگه که من اون ایامم جشن 2500 ساله داشت برگزار میشد. نویسنده برنامه یا رئیس سازمان برنامه وقت، خداداد فرمان فرماییان، میگه که من رفتم تو محل برگزاری جشنهای 2500 ساله و با ذوق و شوق عملا اونجا رفتم که مثلا یه پرزنتی بکنم، برنامه پنجم عمرانی رو به شاه، که مثلا ما دیگه خودمون یه برنامه نوشتیم در کشور و این برنامه رو با او در میون بگذارم. میگه شاه وقتی ما گزارشمون رو دادیم، میگه ناگهان رو کرد به وزرا و گفت من مانعی نمی‌بینم که شما حرف بزنید، اما اینقدر مزخرف نگویید. اینو برگشت به ما گفت، یعنی عملا برنامه ما رو نپسندید. یعنی نحوه هزینه کرده برنامه و نحوه تخصیص بودجه تو این برنامه رو اونجوری که ما در نظر گرفته بودیم او نمیپسندید. کلن شاه یه اختلافی با سازمان برنامه داشت، ضمن این که سازمان برنامه رو از یه جهت میخواست، برای این که بالاخره سازمان برنامه نماد توسعه خواهی کشورها بود دیگه، از یه جهت سازمان برنامه رو میخواست، از یه جهت سازمان برنامه دست شاه رو تو یه سری اموری محدود میکرد. به صورت خاص مثلا تو حوزه خریدای نظامی یکیش بود، تو حوزه نفت بود و تو حوزه وزارت نفت بود و تو حوزه سیاست خارجی. شاه میگفت که تو این سه تا حوزه من کامل باید مثلا در اختیار من باشه، مثلا هزینه و مثلا سازمان برنامه بودجه نباید مداخله بکنه. حالا غیر از این اختلاف که خب از قبل داشت با سازمان برنامه بودجه، یه فضای جدیدی هم در این مقطع شکل گرفت، تو این مقطع دهه 50 شکل گرفت. اینم افزایش قیمت نفت باعث شد که انقدر درآمدهای کشور بالا بره که شاه میگفت این برنامه‌ای که مثلا شما تدارک دیدید برنامه حداقلیه و خیلی بیش از اینا مثلا باید برای مثلا اون عرصه‌هایی که در واقع میشه فعالیت کرد ما هزینه بکنیم. خب اینا هم تو سازمان برنامه بودجه منتقدش بود، ولی خب به هر حال به واسطه انتقادی که شاه میکنه، خب رئیس سازمان برنامه استعفا میده. الان اگه من فایل این برنامه رو باز تو اون گروه براتون بفرستم، روش فایل نوشته برنامه پنجام برنامه تجدید نظر شده، یعنی اون برنامه‌ای که نوشتن عملا عوض میشه. این تکنوکرات ها میگن که این بلند پروازی های شاه بود، که میگه شاه انقدر وضعیت درآمدیش خوب بود که اصلا از مجرای بانک جهانی ما وام میدادیم مثلا به کشورهای دیگه و مثلا این حد مثلا ما درآمدهای نفتیمون بالا بود. یه چنین حرفایی هم در اون مقطع درباره اون مقطع گفته میشه. خب تکنوکرات ها تحلیلشون اینه که به هر حال این بیقاعده شدن هزینه کرد ما و مخارج ما توی یا تخصیص دادن های ما تو بخش های مختلف، این باعث شد که عملا روند توسعه در کشور آنگونه ای که باید طی نشه و این بود که عملا اون تورم های دهه 50 رو رقم زد و باعث شد که مثلا کشور بیفته تو ورطه مثلا چالش های اقتصادی و این ختم به انقلاب بشه. تحلیل اونا از مثلا روند تحولات این استش. منتها کلن در مورد این که چرا انقلاب اسلامی واقع شد تحلیل ها متنوع است. یه طیفی که خب معتقدن که اصلا این فروپاشی رژیم پهلوی، این طیف دیگه خیلی معدودن، اینا معتقدن که اصلا فروپاشی رژیم پهلوی به طور طبیعی زاییده خود روند توسعه است. اصلا روند توسعه حکومتی که مشارکتی نباشه، مردمی نباشه رو پذیرا نیست. یه طیفی مثلا یه چنین تحلیلی دارن از اتفاقی که رخ داد و اصلا خود فروپاشی رژیم پهلوی رو ماحصل روند توسعه در ایران میدونن. یه طیف دیگه میگن که وقوع انقلاب اسلامی به خاطر توسعه نامتوازن بوده، همون چیزی که تو ابتدای عرایضم خدمتتون عرض کردم، یعنی توسعه چون به صورت نامتوازن در کشور پیش آمده، ما با یه توسعه صنعتی بیقواره در کشور روبرو بودیم که تناسبی نداشت با مثلا توسعه کشاورزی، تناسبی نداشت و نهادهای توسعه در کشور خوب پا نگرفتن. به خاطر همین خب این موجب اختلال هایی شد و این اختلال ها بود که باعث وقوع انقلاب اسلامی بود. یه طیفی خب معتقدن اصلا خب اصلا تو وقوع انقلاب اسلامی اصلا توسعه پهلوی رو نباید ببینید، اصلا اتفاقات دوره پهلوی رو نباید ببینید. ما یه روند حرکت تاریخی اصلا داریم تو ایران داریم دنبال میکنیم، از صفویه شروع شده، آمده جلو، رسیده مثلا به مشروطه. ایرانیان دارن یه فرایند بلوغ تاریخی رو دارن طی میکنن، بلوغ هویتی رو دارن طی میکنن. این فرایند بلوغ تاریخی اصلا فارغ از رژیم پهلوی داشت توی فضای مثلا زیر پوست جامعه ایران داشت طی می مسیر خودش داشت طی میکرد و این بلوغ تاریخی عملا به یه نقطه‌ای رسید که دیگه توان کافی رو پیدا کرد برای اینکه مثلا رژیم پهلوی رو از پیش رو برداره. حالا خیلی انقدر ضریب ندید به اینکه مثلا توسعه پهلوی چه چالش‌هایی رو رقم زده. یه مسیری مثلا زعمای شیعه داشتن دنبال می‌کردن در طول تاریخ، این مسیر یه روندی رو طی کرد تا مثلا رسید به امام خمینی، و امام خمینی هم خودش یه روندی رو طی کرد تا مثلا سال 1357 کار به اون نقطه رسید. اما من خودم تحلیل رو میپسندم که هم این روند تاریخی رو لحاظ کنه، هم بالاخره اتفاقی که داره تو دوره پهلوی رخ میده رو هم به عنوان یه عامل بخواد جلوی خودش ببینه. یعنی اینطوری نیستش که صرفاً اون روند تاریخی و طبیعی در لایه‌های اجتماعی ما در یک روند بلند مدت بخواد رقم خورده باشه، اما ما سهم تأثیر این اتفاقاتی که تو روند توسعه در دوره پهلوی رخ داده رو ما کلاً سهمش رو صفر کنیم. یعنی همچنانی که جریان حق داره مثلا تو تاریخ یه حرکتی رو انجام میده، وجود جریان باطل هم به یه معنا نقش ایفا میکنه، سهم ایفا میکنه. یعنی تو روند رشدش بالاخره ما تو این استکاک و تو این تقابل هستش که عملا داره اون بلوغ ها رقم میخوره تو جریان حق و مردم ایران و جامعه ایران هم تو این حرکت تاریخی خودش از دل این توسعه پهلوی باید رد میشد تا اون بلوغ براش حاصل بشه که پدیده مثل انقلاب اسلامی رو رقم بزنه. پس اگر درست دقت کرده باشید، ما یه سر طیف تحلیل داریم که اصلا همین انقلاب اسلامی هم ماحصل توسعه است، روند توسعه در ایران به طور طبیعی انقلاب اسلامی رو رقم زده، اصلا خیلی سهم دین رو میخوان نبینن توی وقوع انقلاب. این سر طیف تحلیلی داریم که در واقع میخواد کلن اصلا رژیم پهلوی و توسعه پهلوی رو میخواد نبینه، میگه انقلاب اسلامی میشد، انقلاب اسلامی و این پدیده‌ای که تحت عنوان جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی واقع شده توی روندی باید میشد، چه پهلوی بود چه پهلوی نبود. خیلی میخوان روند پهلوی رو نبینن. ولی اگه بخوایم هر دو رو ببینیم و برای هر دو نقش قائل باشیم، اون تحلیلی که خدمتون عرض کردم شاید بشه قابل اعتنا باشه. این خلاصه‌ای بود از این مقطع تاریخی، روایتی بود از این مقطع تاریخی که از 1340 شروع میشد تا 1357 و سه برنامه‌ای که ما در این مقطع داشتیم که من حالا اسنادش رو به مرور تو همین گروهی که تو بله داریم برای شما ارسال میکنم، دیگه جزئیاتش شاید تو اون اسناد قابل پیگیری باشه. من فقط میخواستم همچنانی که تو جلسه اول خدمتتون عرض کردم صرفا یه شمای کلی از اتفاقات رو با شما در میون بگذارم، شما دیگه خودتون به جزئی تر دنبال کنید. تو جلسه بعد دیگه ما وارد دوره بعد از انقلاب میشیم و تو جلسه آینده ما مقطع دهه 60 رو بحث میکنیم، چون مقطع دهه 60 ما مقطعی بوده که برنامه توسعه نداشتیم، برنامه توسعه نوشتیم ولی تصویب نشد که حالا ماجراشو خدمتتون میخوام عرض بکنم. از یه طرف توقف ماشین برنامه ریزیه، توقف ماشین برنامه ریزیه توسعه از دهه 60 و از یک طرف هم راه اندازی مجدد ماشین برنامه ریزی توسعه است که دیگه اینجا عملا یک شاید بگیم بازخوانی و راه اندازی مجدد میشه عملا تو دهه 60 و دیگه از دهه 70 ما برنامه های توسعه دوره انقلاب رو داریم دیگه، برنامه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و الان هم دیگه هفتم که ما خب طبیعتا تو برنامه ششم رو بحث خواهیم کرد. جلسه بعد به طور خاص اختصاص داره به اون مقطع دهه 60 که انشالله در خدمت شما خواهیم بود. بزرگواری.